بعضی ها هستن که آدم از همون برخورد اول تحت تأثیر شخصیتشون قرار میگیره. شخصیت های متعادل، استوار، آرام و آرامش بخش. میپرسیم این درخت ها چطور این چنین تناور میشن، قابل اتکا و سایه گستر؟ آیا علت اصلی اینه که از اول ذات طبیعیشون اینجوری بوده یا اینکه فراورده محیطی هستن که در اون رشد کردن؟ و آیا امکان داره که انسان در طول زندگی اراده کنه و شخصیتش رو تقویت کنه؟ و به خصوص نقش تربیت دوران نوجوانی در این میون چی میتونه باشه؟ سلام، این اپیزود 29 پادکست فراگفتار در فصل سوم، یعنی فصل امید، که من رضا صدر به همراه تیم فراگفتار در آستانه نوروز 1404 منتشر می‌کنیم. این اپیزود قسمت دوم گفتگوی هفتم منه با دکتر بهزاد گودرزی و دکتر فرزان ندیم. برای توضیحات بیشتر لطفاً به مقدمه اپیزود قبلی گوش کنید. تو این قسمت دوم موضوع شخصیت رو جمع‌بندی می‌کنیم به عنوان مجموعی از گرایش‌های انسانی و درباره ثبات، ثابت بودن یا تغییرپذیر بودن شخصیت هم صحبت می‌کنیم. به علاوه در مورد ویژگی های شخصیتی حرف خواهیم زد که بعضی مثال های این ویژگی ها عبارتند از پرخاشگری، تسلطگرایی، وابستگی یا معاشرت پذیری و یا خجول بودن. و همینطور درباره مقوله اختلالات شخصیتی حرف خواهیم زد. در این میون نکته بسیار جالب تأثیر متقابل خصوصیات ذاتی شخصیتی با تجربه های محیطی مطرح خواهد شد و همونطور که در مقدمه اپیزود قبلی مطرح شده بود درباره مقوله مهم خلق و خو یا مزاج انسانی حرف میزنیم و تقسیم بندی این خلق و خو در علوم دنیای قدیم و همینطور در روانشناسی جدید. به علاوه به خصوص وقتی در مورد این مبحث در نوجوانی صحبت میکنیم به اهمیت عوامل محیطی و نقش آموزش در بالا بردن قابلیت هیجانی نوجوان‌ها خواهیم پرداخت و اهمیت فراهم کردن آزادی تجربه برای رشد شخصیتی نوجوان‌ها. در آخر هم موضوع یک آزمایش بسیار جالب علمی مطرح خواهد شد که دانشمندان شوروی برخلاف میل حاکمان این کشور به شکلی زیرکانه این آزمایش رو پیش بردن و از اون نتایج عجیبی حاصل شد. از جمله نتایج روباهایی بودن با ظاهر و خلق و خوی سگ. پس بریم بشنویم این اپیزود رو که شامل قسمت دوم از گفتگوی هفتمه در مجموع گفتگوی نوجوانان و آزادی. اپیزودی با عنوان پیچیدگی های شخصیت انسانی و رشد شخصیتی نوجوانان. بسیار خوب، بهزاد، تو به خوبی الان برای ما قضیه رشد هیجانی یا emotional development رو بس دادی و توضیح دادی و الان این به اصطلاح آخرین قسمتی بود که تو گذاشته بودی جزو رشد شخصیتی که تا اونجا که یادمه جنبه‌های مختلفی که قبلا حرف زدی هم قضیه سلف یا خیش بود، خود بود، و یکی هم قضیه چیز بود، قضیه آیدنتیتی بود، هویت در رابطه با شخصیت. حالا فکر میکنم موقعی که تو یه جمع‌بندی بکنی برگردیم و بگیم مثلا قضیه رشد شخصیت بر اساس این جنبه‌ای که گفتی یعنی چی و چه معنی داره.
چشم، حتما. ما اشاره کرده بودیم به بحث خود و اون سلف اندرستندینگ یا شناخت خود. بحث خود، و چون اینو تو زیر مجموعه رشد شخصیت آوردیم، کلن بحث خود یا مفهوم سلف از نظر عمده روانشناسان اون جنبه اصلی شخصیت یا پرسنالیتی هستش. یعنی وقتی شخصیت ما میگیم یا پرسنالیتی، اون کور یا هسته اولیش همون خود یا با اون مفهومی که اونجا داشتیم، شناختیه که خود فرد از خودش داره. البته این شناختی که خود فرد از خودش داره عملا تعبیرش کردیم به اون شکلگیری هویت. بنابراین خود با اون مفهومی که جلسات پیشتر راجع به صحبت کردیم و هویت و شکلگیریش باز به همون مفهومی که جلسات پیش در موردش صحبت کردیم، اینا اصلا کور یا هسته شخصیت هستن. در مورد هیجان هم وقتی، حالا چون داریم راجب نوجوان در واقع ما صحبت میکنیم، وقتی داریم راجب شخصیت یه نوجوان ما صحبت میکنیم، خیلی از این جنبای هیجانیش بخشی از اون ویژگی شخصیتی نوجوانی رو تعریف میکنه. مثلا یه نوجوان شخصیتش ممکنه بر اساس اون پایداری یا ناپایداری ایموشنال یا هیجانیش مثلا تعریف بشه. یعنی بگن شخصیتش اصلا شخصیتی که از لحاظ هیجانی ویژگی بارزش اون ناپایداری هیجانیش هست، یا برعکس یه نوجوانی که پایداری هیجانی بیشتری داره، یا مثلا افکتیویتی مثبت و منفی، یعنی نوجوانی که بیشتر تجربه های هیجانی مثبت تر داره تا نوجوانی که تجربه های منفی تر رو داره. من اینجا الان یک کمی بحث شاید مثلا گنگ به نظر بیاد، به خاطر اینکه باید یه نکته رو مورد نظر، مورد توجه قرار بدیم. هنوز شخصیت شکل واقعی خودش رو تو فرایند نوجوانی نگرفته، در انتهاش داره. یعنی ببینید، ما تو خود نوجوانی داریم مفهوم خود و شناخت خود و هویت رو میبینیم که چجوری شکل میگیره. در کنار اینا، این تبلور نهایی اینا تبدیل میشه اون چیزی که در آخر فرآیند نوجوانی بهش میگیم شخصیت اون فرد. حتی به خاطر اینکه ایده بر این بود که نوجوان هنوز شخصیت شکل نگرفته، در سیستم طبقه بندی بیماری های روانی ورژن قبلیش که DSM-4 بود، اصلا اومده بودن یه دوگانگی به وجود آورده بودن، گفته بودن اختلالات محور اول و اختلالات محور دوم. اختلالات محور اول همه اختلالات روانی بود که به هر حال حالا یه جوری ما میشناسیم. اختلالات محور دوم بخش اعظمش اون چیزی بود که بهش میگفتن اختلالهای شخصیتی. یعنی اختلالهای شخصیتی وقتی که یه فرد بیماری روانیش ویژگی اصلیش اختلال تو ویژگی‌های شخصیتیشه. حالا اینو چرا این دوگانگی رو ایجاد کرده بودن؟ برای اینکه میگفتن اختلالهای محور اول میتونه تو هر سنی به وجود بیاد. افسردگی، استراب، اسکیزوفرنیا میتونه تو کودک باشه، میتونه تو بزرگسال شروعش باشه، ولی اختلال‌های شخصیتی ما نمیتونیم چیزی به اسم اختلال‌های شخصیتی تو نوجوان تعریف کنیم، چون هنوز شخصیتش اون شکل گیری کامل نداشته که ما بخوایم بگیم این در مفهوم کلیش دچار اختلال هست یا نه. البته اینو تو DSM-5 عوضش کردن تو ورژن بعدی، ولی میخوام بگم این دیدگاه حتی همچین اثرگذاری تو روانشناسی بالینی و روانپزشکی هم داشته، و این منطبقه بر این واقعیت که واقعا نوجوانی روند شکلگیری شخصیت، نه خود شکلگیری یا خود شخصیت در معنای کاملش در اون دوره. وقتی ما هم میگیم شخص،
یه بار یادمون بیاد DSM-4 و 5 چیه، جا تو بحثای دیگه از جمله با فرزان اینا مطرح شد، اینا در واقع استانداردهایی هستن که اگه اشتباه نکنم انجمن یا جامعه سایکولوژی روانشناسی روانپزشکی آمریکا هر چند وقت یه بار میده بیرون. البته اینو تصحیح کنید حرفمو، و دی و اس و ام مخفف هستن، من یوالش یادمه، اس هم استاتستیکس یا استاتستیکال
Diagnostic and Statistical Manual of Psychiatric Disorders.
مرسی. و مال آمریکاست درسته، ولی استانداردیه که مثل خیلی چیزهای دیگه چون روش کلی کار میشه و الان بهزاد داره کتابش نشون میده، حتی جاهای دیگه هم شاید بهش نگاه کنن از جمله کانادا. اینطوره بهزاد؟
بله. این DSM سیستم روانپزشکی انجمن روانپزشکی آمریکاست که بیش از هر جا تو همین آمریکای شمالی، یعنی در آمریکا و کانادا مورد استفاده است. البته خودش سعی کرده با اون تقسیم بندی ICD، یعنی تقسیم بندی WHO سازمان بهداشت جهانی کامپتیبل بمونه، واسه همین هم هست تا جایی که ممکنه سیستم DSM سعی کرده تا جایی که میتونه اون جنبه های ICD یعنی طبقه بندی بیماری روانی بر اساس سازمان بهداشت جهانی رو حفظ بکنه، ولی هر جا از نظرشون تفاوت بوده این تفاوت رو ایجاد کردن. حتی تو کدایی که برای اختلالات گذاشتن کدای DSM هم سعی کردن حفظ بکنن. بنابراین DSM میشه گفت اون ورژنی از طبقه بندی ICD یا اختلال های روانی سازمان بهداشت جهانی که انجمن روانپزشکی آمریکا معتقد توصیف یا بیان دقیق‌تری از اختلال‌های روانی افراد است. خیلی به هم نزدیکن ولی خب تفاوت‌هایی هم دارن.
با اطلاعات محدودی که من دارم در این مورد در جای مختلف شنیدم، حرفشو زدیم، این جمله آخر تو گویا مهمه. آدم اول ممکنه فکر کنه که DSM فقط صرفاً یه لیست کده که آدما باید مراجعه کنن کد مربوطه رو بزنن، ولی خیلی گویان اثرش مهمتره، به معنی منعکس کننده یا آخرین تفکر آدم ها، لااقل این انجمن یا جامعه روانشناسی آمریکاست، در مورد اصلا نگاهشون به انسان و چی اختلال حساب میشه چی نمیشه، چجوری میاد. مثلا من میدونم تو تاریخش زمانی بود که فرض بکنید همجنسگرایی جزو اختلالات بود قبل از سالهای 70 و کلی روش لابی و فشار اومد که این رو ورداشتن از حالت اختلال، و این در واقع نشون دهنده یه دید جدید جامعه انسانیه به یک رفتار انسانی یا یه هویت انسانی مثل همجنسگرایی، و این ادامه داره از جمله همین موضوعی که امروز گفتی درباره محور اول و دوم. درست میفهمم؟
100%. همین موردی که در مورد یعنی اون چیزی که حالا اون زمان بهش میگفتن همجنسگرایی، دیگه اصلا این اصطلاح هم به کار برده نمیشه، همون گی بودن در واقع اشاره میکنن، تو DSM-2 به عنوان یه اختلال روانی تلقی میشد. در DSM-3 که 1980 اومدن گفتن اختلال روانی هست اگر ایگودیستانیک باشه، یعنی اگر خود فرد احساس بدی بکنه از این که این حالت رو داره. باز یه مقدار تم روانکاوانه هم این مفهوم ایگو اونجا داشت، یعنی باز در DSM-3 در 1980 میتونست جزو اختلال های روانی باشه فقط و فقط اگر باعث به هم خوردن سازگاری فرد باشه، از جنبه هنجاری دیگه اختلال محسوب نمیشد. در DSM اگر حالا اشتباه نکنم یا DSM-3 ریوایزد یا تو DSM-4 کاملا دیگه حذف شد و این مسئله دیگه اختلال روانی در نظر گرفت نشد. همین مسئله بود در مورد دیسفوریای به جندر، یعنی اینکه کسایی که ترانسجندر هستن، یعنی کسایی که خودشونو متعلق به یه جنس دیگه میدونن، و البته دیرتر این تحول صورت گرفت ولی به عنوان یک اختلال در نظر گرفته می شد، بعد اینو تبدیلش کردن به جندر دیسفوریا، یعنی این که اصلا دیگه به عنوان یک اختلال نمیگن جندر دیسوردر، جندر دیسفوریا به این معنا که آیا خود فرد از این که اون جندر یا جنسیتش اون چیزی که تثبیت شده هست احساس ناراحتی میکنه، ناراحتی به معنای این که اصلا سازگاریشو به هم زده یا نه، اینکه اگر فرد احساس بکنه به جنس دیگه ای تعلق داره یا جنس مقابل حالا یا حالا هر جنسی و کاملا با این قضیه همگامه و هیچ احساس فشار و ناراحتی هم نمی کنه، اصلا دیگه حتی به عنوان یه بیماری روانی هم تلقیش نمی کنه. بنابراین درسته و همینجور که تو اسم هم هست و فرزان به دقت اسم رو عنوان کرد، اینا فقط بر اساس ایده نیست، اینا بر اساس مطالعات استاتستیکال هم هست، یعنی انجمن روانپزشکی آمریکا انجمن بسیار بزرگه که با انجمن روانشناسی آمریکا هم این کارو ارتباط خیلی نزدیک دارن که هزاران روانپزشک و روانشناس داده های خودشون رو به انجمن میدن و اونا بر اساس معناداری آماری تشخیص میدن آیا یه اختلال واقعا یه اختلال هست یا نه. در آخرین تحول که پارسال بود DSM-5 revised اومد، یعنی DSM-5 به حساب ادیت شده و یه اختلال اضافه کردن که قبلا نبود و اون prolonged grief بود، یعنی سوگواری طولانی. مثلا کسی رو از دست داده و دچار سوگواریه، قبلا اگر این ادامه پیدا میکرد میگفتن افسرده شده، الان اومدن دیگه این تمایز رو قائل شدن، بهش نمیگن افسردگی، بهش میگن prolonged grief، یعنی prolonged grief disorder، یعنی اختلال سوگواری طولانی شده که الزاماً افسردگی نیست. و اینو بر اساس مطالعات آماری، بر اساس داده های همه کلینیشن متخصص بالینی بهش رسیدن.
جالبه. من احساسم در مورد DSM اینه که اینا نه تنها یک مدرک علمی هستن در مورد پیشرفت علمی فرض کنید سایکیاتری و سایکولوژی، بلکه در این حال میتونن یک معیار، یک تقویم رشد شناخت آدمیزاد باشه و رشدش نسبت به مسائل مختلف جامعه و روانی، که ما همونطور که گفتم مثال برخوردی که زمانی جامعه داشت نسبت به حالا همجنسگرایی یا هر اسمی روش بذاری، این که الان دید فرق کرده و همینطور ما قدم قدم میریم جلو. البته باز مثال همون همجنسگرایی اونقدر که من میدونم این بود که فقط هم قضیه علمی نیست، خیلی وقتا سیاست های داخلی و شخصیت های آدم ها و اونایی که نفوذ دارن تو این جامعه اثر میذاره، یعنی میتونه یک سری توش سکسکه هایی هم باشه بالا پایین ها، ولی کلیتش در جهت گویا پیش رفته. درست میفهمم فرضاً؟
فقط یک اشاره بکنم رسو جان، این DSM ها بیش به عنوان مدرک علمی اونقدر حساب نمیشن که مدرک تشخیص بالینی به اصطلاح تخللات روانی حساب میشن. و میدونی که هم در ظرف همین مثلا 10-20 سالی که ریوایز میکنن و تغییر میدن، خیلی چیزها رو دوباره تغییر میدن و نگاه میکنن اینا، و خیلی هم یعنی در واقع یه انتقاداتی هم از نظر علمی به این شده، یعنی کسی نمیاد بگه این مدرک علمیه، در واقع مدرک تشخیص بالینیه که کلن گروه هایی که تخصص روانشناسی و روانپزشکی دارن با اون موافقت کردن.
یعنی فرزان کاملا درست میگه، اصلا اونجوری که فرزان به درست اشاره کرد، این یه ابزار بالینیه نه یه سند علمی به یه معنا. و همونجور که فرزان گفت، بسیاری از خود روانشناسا و روانپزشکا اصلا انتقاد جدی دارن، بعضیاشون اصلا به کارش نمیبرن. مثلا یه دیدگاه در روانشناسی که مبتنی بر نظریه آری بیتی الیس هست، اصلا طبقه بندی رو به کار نمیبرن، که البته این بحث کاملا جدایی هستش.
بذار من اینو خوب بفهمم، من احساسم این بود بذار جان تو باید بگی، که مثلا یه سایکیاتریست یا یه سایکولوژیست اگر بخواد از این استفاده کنه، یعنی سعی میکنه که وقتی ثبت میکنه مشکل یک مریض رو با این کدها مثلا بگه تو کدوم این کاتگوریا طرف میفته، اینطور درست میفهمم؟
این کد خود کداش که فقط جنبه رسمی داره، وقتی شما با اینشورنس کمپانی و یعنی شرکت های بیمه، چون آمریکای شمالی بسیاری از این مسائل مرتبط میشه به شرکت های بیمه، وقتی یه روانشناس بالینی روانپزشک به یه شرکت بیمه در واقع گزارش رسمی تشخیصشون میده، خب اینا تو قالب این کدا هست برای اینکه درک درستی باشه، ولی از جنبه خود بالینیش کد خیلی مهم نیست. چیزی که برای کلینیشن یا متخصص بالینی مهمه این توصیفی که این سیستم DSM از اختلال میکنه، خودش تعیین کننده نحوه برخورد با درمان خواهد بود، یا یعنی اینکه چه درمانی رو براش انتخاب کنیم، یعنی کاملا therapeutic implication، یعنی تلویحات درمانی داره. و خب این یه جنبه مثبتی هست که من خودم شخصا فکر میکنم سیستم DSM یا هر نوع طبقه بندی داره، بدون اینکه منکر بشیم همونجور که فرزان گفت، همین واقعیت که هی تغییرش میدن خودش بخشی از اینه که خودش یه تلاش برای توصیف یه چیزی که هنوز بهش نرسیدیم.
آره، منم اگر اصطلاح مدرک علمی رو به کار بردم اینجا موافقم کاملا باهاتون و منظورم اون نبود، ولی اینکه فهم کردم یه جور چی بهش میگن، یه جور جنبندی است که از آخرین برداشت‌های علمی جامعه علمی نسبت به مسائل روانی، که البته با همون حرفی که فرزان زد میدونم لزومن هم همه باش موافق نیستن و این جنبدی یه ده خاصیه، شاید هم کلی پشت سیاست و اینا باشه. بیشتر منظورم این بود، ولی باز اونم شاید توش بحث باشه. فرزان
باز ببخشید که من اشاره میکنم، اصلا به اصطلاح منظور این مدرک منظور علمی نیست، منظور تشخیص بالینیه.
ولی آیا سعی میکنه بر اساس آخرین کشفیات علمی؟
مسلمن
کاملا درست میگی. حتی میخوام محمد رضا اون چیزی رو هم که گفتی من تصدیق کنم، یعنی اتفاقا این حرفت اصلا اشتباه نبود که این خودش یه آینه تحولات یا بگم تاریخچه تحولات فکری در هم جامعه هم در علم روانپزشکی روانشناسی بالینی در مورد نگاهش به انسانه. این خودش برای من البته اینی که میگم قبل‌تر بود، خودش یکی از علایق من بود. من یه مدت اصلا مقایسه میکردم DSM 1 2 3 و 4 و 5 رو با هم دیگه که چه تحولاتی کرده، که چه تغییراتی کرده، که اصلا یه دیدی به من میداد به اینکه چجوری روانشناسی و روانپزشکی و همینطور جامعه داره اختلال‌های روانی رو میبینه. اگر DSM، حالا DSM 1 خیلی دیگه خام بود از DSM 2 که مقدار
کی شروع شد به ازت جان
DSM 1 الان فکر میکنم DSM مطمئن نیست ولی فکر میکنم DSM 1 1952 بود، DSM 2 اگر اشتباه نکنم 1962، به هر حال تو دهه 60 بود. ولی از DSM 3 به خاطر اینکه این منوالا رو از DSM 3 به صورت مستقل شروع کردن دادن بیرون، یا حداقل من چون تو زمان DSM 3 وارد رشته روانشناسی به عنوان دانشجو شدم منوالا رو از اون موقع داشتم. خود DSM 2 و 1 و طبقه بندی هاشو داشتم ولی منوال نیده بودم، شاید اصلا وجود منوالی وجود نداشت. ولی شروعش دهه 50 میلادی بود، DSM 2 تو دهه 60 بود، DSM 3 دقیقا 1980 بود و DSM 3 به حساب ریوایزدش یا تکست ریوایزدش 1987 بود، DSM 4 1993 یا 4 اگر اشتباه نکنم بود، DSM 4 Text Revised 2000 بود و DSM 5 که 2013 اومد و این ریوایزدش همین پارسال 2023.
با این دل ماتم زده آواز چه سازم، بشکست نیم بی لب دم ساز چه سازم، در کنج قفس می کشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخته پرواز چه سازم، گفتم
خیلی ممنون. با اینکه گریز طولانی زدیم به DSM ولی خود من که کلی چیز یاد گرفتم و کاملا هم حرفی که فرزان تو گفتید و موافقم، یعنی به هر حال ازتون یاد گرفتم، میریم جلو. پس بحث رو برگردیم به صحبتی که داشتیم کردی در مورد شخصیت و رشد شخصیت و رابطه این قضیه رشد هیجانی با رشد شخصیت و فرم گرفتن شخصیت.
دقیقا، یعنی الان یه مقدار برگردیم بعد از همه این بحثا به طور مشخصتر و از بالا به خود شخصیت نگاه کنیم. بحث خود شخصیت باز یه بحث کاملا متفاوتیه که ما شخصیت رو چجوری ببینیم. خیلی نظریه شخصیت مبتنی بر این هستن که شخصیت مجموعه از تریت ها و ویژگی ها هست و واقعا یه رشته از این نظریه ها وجود داره. بعضیاش بیشتر طرفدار داره، بعضیاش کمتر. اصلا ما وارد اون نمیشیم. چیزی که اینجا الان به ویژه در رابطه با نوجوان میخوایم در نظر بگیریم، در کنار این بحث که نوجوانی، در نوجوانی ما هنوز شخصیت شکل گرفته رو نداریم و به این معنا صحبت از شخصیت نوجوان خیلی معنای دقیق نمیده، چون این یه چیزیه در حال شکل گیری و در انتهای نوجوانی ما تازه میتونیم از شخصیت فرد به معنای واقعی حرف بزنیم. و این شخصیت فرد بیشتر اشاره به مجموعه ای از تریت ها و ویژگی ها داره. حالا چه تریت ها و چه ویژگی ها و چه خصیصه های اینا، نظریه مختلف انگوش رو ویژگی های خاص میذارن. چیزی که اینجا بسیار مهمه ولی حرف بزنیم اینه که آیا اون چیزی که ما بهش میگیم به هر حال ویژگی های در حال شکل گیری شخصیت نوجوان، اینا چیزهایی هستن که ثابت میمونن به دوران بزرگسالی یا به صورت کاملا جدی میتونن متفاوت باشن؟ به عبارت دیگه اون چیزی که شما در یک نوجوان به عنوان شخصیتش میبینید میتونه بازنما و آینه دقیقی از شخصیت همین فرد 10 سال دیگه باشه یا الزاماً نه. چیزی که بیشتر روانشناسا و همینطور مطالعات نشون داده اینه که به نظر میرسه ویژگی های شخصیتی بیش از اونی که فکر میکنیم تغییر میکنه. گرچه یه ثبات هایی هست، یه مطالعه طولی بود که در اون اومدن در 3 مقطع، یکی دوره مدرسه راهنمایی، یکی دوره مدرسه دبیرستان و یکی هم تو سنین 30 تا 40 سالگی اون افراد، این افراد رو مطالعه کردن از لحاظ ویژگی های شخصیتیشون.
فقط محض یادآوری که مطالعه طولی که معادل فارسی کلمه لانگیتودینال استادیه، وقتی یه در رو میگیرن و در طول زمان اینا رو دنبال میکنن تا تغییرات رو ببینن و بر اون اساس تصمیم میگیرن، همین مثالی که به خوبی الان تو زدی.
دقیقا. و در اینا مشاهده شد که این ویژگی ها، یکیش پرخاشگری یا اگریشن، یکیش دامیننس یعنی اون تسلطگری، یکیش وابستگی، یکیش میزان سوشیبلیتی یعنی مثلا معاشرت پذیری و یکم شاینس یا خجالت، اینا ویژگی هایی هستند که از تو نوجوانی تا بزرگسالی با ثبات باقی موندن. یعنی یه نوجوانی که خجالتی احتمالا در 30-40 سالگیش هم خجالتی تر از یه فردی که در نوجوانی کمتر خجالتی بوده. علارغم این، گرچه داده هایی هست که نشون میده یه سری ویژگی های شخصیتی از نوجوانی به بزرگسالی با ثبات باقی میمونن، به نظر میرسه باز همون بحث عامل محیطی، تجربه های محیطی و اون کانتکس یعنی اون بافتی که فرد توش هست نقش خیلی تعیین کننده ای داره. حتی در خود نوجوان، مثلا یه نوجوان ممکنه ویژگی هایی که از خودش رفتاری که از خودش نشون میده که برمیگرده به همون ویژگی شخصیتی توی کتاب خونه وقتی هست خیلی متفاوت باشه از وقتی که توی پارتی مثلا هست. در همین ما در بزرگسال هم میبینیم، مثلا فرض کنین یه فرد ممکنه خجالت بکشه بلند شه جلوی 10 تا آدم برقصه، ولی همون آدم جلوی 10,000 نفر آدم میتونه سخنرانی بکنه. خب بنابراین ما میخوایم بگیم این آدم خجالتیه یا نه؟ این آدم خجالتیه وقتی جلوی 10 نفر نمیتونه برقصه، ولی همین آدم دچار استیج فوبیا نمیشه وقتی میره جلوی 10,000 نفر آدم وای میسه مثلا حرف میزنه. بنابراین به نظر میرسه بیش از اونی که ما تصور میکنیم نقش محیط، کانتکست محیطی یا اون موقعیتی که فرد توش هست در اینکه ویژگی بارز در اون موقعیت چی هست بیشتر از اونی که تصور میکنیم. این دیدگاه بهش میگن دیدگاه اینتراکشنیست یعنی دیدگاه تعاملی، که بیشتر روانشناسا هم اعتقاد دارن که در ویژگی شخصیتی ما یه ثباتی وجود داره، چه از نوجوانی به بزرگسالی چه در خود همون بزرگسالی، ولی در عین حال بسیار هم این نمایش اون ویژگی متأثر از این که در چه باف و چه کانتکسی صورت میگیره. فقط به عنوان یه حالا شاید جالب باشه، به این جنبندی رسیدن که از 50 سالگی به بعد ثبات شخصیتی واقعا شکل بیشتری میگیره. یعنی آدم ها به نظر میرسه تا 50 سالگی باز همینجور تریت و شخصیتشون میتونه تغییر کنه، ولی دیگه از 50 سالگی به بعد دیگه فرد همون یکی هست و همون تقریبا میشه گفت خواهد بود. حالا تو قالب این بحث که دیگه جنبه آخر این بحثمونم میشه، مسئله تمپرامنت یا همون خلق و خو یا مزاج یا هر چیزی که حالا به فارسی معادلشو بگیم، من چک نکردم دقیقا و حضور ذهنی ندارم اینو فارسیش بهترین چی بود بتونیم بگیم، ولی این اشاره میکنه چون خودش یه جنبه اساسی شخصیت محسوب میشه، چه تو دوره نوجوانی چه به عنوان یه فرد بزرگسال، اون سبک رفتاری، اون بیهیویرال ستایل و اون شیوه خاصی که یک فرد پاسخ میده به دنیای اطرافش، یعنی اون نحوهی که فرد ریاکشن داره یا پاسخ میده به دنیای بیرونش، اینو بهش میگن تمپرمنت. بحث تمپرمنت بیشتر اصلا کلاسیک رو کودکان بوده، حتی نه رو نوجوانان چه برسه به بزرگسالان، و بر اساس مطالعه رو کودکان سه نوع تمپرمنت رو تعیین کرده بودن، یعنی سه تا جنبه یا نوع خاص از تمپرمنت یا همون مزاج اگر بگیم شناسایی شده بود. بهش میگفتن ایزی چایلد یعنی کودک آسون، دیفیکالت چایلد کودک مشکلدار، و اسلو تو ورم اپ چایلد یعنی کودکی که مقدار کنده تا گرم بشه و جا بیفته. مثلا ویژگی هاشون بیشتر حالا اینجا مهمه، ایزی چایلد یعنی کودکانی که خلقشون معمولا مثبته، عادت به روتین راحت میکنن، یعنی مثلا اگر جای رخت خوابشون عوض میشه، عادت غذایشون عوض میشه، سریعتر منطبق میشن با این و راحتتر تجربه های جدید رو با خو میگیرن. کودکان دشوار تقریبا مقابل اینن، واکنششون منفیه به تجربه ها و موقعیت های متفاوت و جدید و خیلی باز نیستن به اون، خیلی رجیدن، یعنی خیلی مثلا یه جور باید باشه. یه کودک آسون همه جا راحت‌تر میخوابه، همه جا غذاش میخوره، ولی یه کودک دشوار فقط باید تو جای خودش باشه، نمیدونم فقط با همون سبکی باشه غذا میدن مثلا باشه،
اون انعطاف پذیر در مقابل انعطاف
ناپذیر. و اون نوع سومش هم تعریف میشه به کودکانی که اون سطح فعالیت پایینی دارن، یه مقدار میتونن منفی گرا باشن و همینطور بساب خلق پایینی رو هم از خودشون نشون میدن. در بساب دوران معاصرتر این مسئله تمپرمنت رو در بزرگسال هم بیشتر مطالعه کردم و الان یه طبقه بندی سگانه جدیدتر هم هست در مورد تمپرمنت، که این سه گروه یکیش کسایی هم که یا کس نه، چون هر فرد میتونه یه کمی از حالتهای همین دیمنژن های ابعاد داشته باشه، ولی یه بودش همون عاطفه مثبت، عاطفه روی کرده عاطفی مثبت، مثل کسی که اصلا کلن پذیراتر و بازتر و مثبتتر با همه چیز برخورد میکنه. یکیش نقطه مقابلش وقتی حالت منفیه، دقیقا نقطه مقابل این. و عامل دیگه یه تمپرمنت هم اون سلف رگولیشن، یعنی میزان کنترلیه که فرد میتونه خود رو خودش داشته باشه، میزان کنترلی که فرد در بر روی رفتارهای خودش و بروز هیجانی خودش داره. حالا چیزی که اینجا وجود داره، همون چیزی که در رابطه با تریتای شخصیتی گفتم، در مورد با تمپرمنت هم بگم. البته ارتباط تمپرمنت هم با خود شخصیت بسیار نزدیک، تمپرمنت رو یه بخش اساسی شخصیت تلقی میکنن، اینجوری که شما چجوری به محیط بیرونتون بر اساس اون ابعادی که گفتم واکنش نشون میدین یا پاسخ میدین، خب خودش جنبه اساسی شخصیته. همه این جنبه بحث ما هم که آیا این تمپرمنت در نوجوان ثابت میمونه در تا بزرگسالی یا تغییر میکنم، بر اساس همین مطالعات طولی هستش نشون داده شده که خیلی از جنبه های تمپرمنت ثابت میمونن. مثلا یه مطالعه نشون داد که بچه هایی که در 4 سالگی خیلی فعالن، در 23 سالگی هم خیلی معاشراتی تر و مثلا ایزی گوینگ تر هستن، یا مثلا نشون داد که کودکانی که در سنین 3 سالگی تمپرمنتشون ایزی تمپرمنته با توصیفی که کردم، تو بزرگسالی هم سازگاری بیشتری دارن، قابلیت سازگاری بیشتری دارن. پسرایی که تو دوران کودکیشون دیفیکالت تمپرمنت داشتن احتمال بیشتری داره که مثلا در سن بالاتر چه نوجوانی چه بزرگسالی آموزش های رسمی رو کامل کنن و دنبال کنن، مثلا دبیرستان دانشگاه. در دخترها دیده شده که مثلا دخترهایی که در سنین نمیدونم 3 تا 5 سالگی difficult temperament دارن با مفهومی که گفتیم، در بزرگسالی مشکلات زناشویی بیشتری رو به حساب تجربه میکنن. یا باز دیده شده کودکانی که همین تمپرمنت های بازدارنده دارن، اوپن نیستن، تجربه پذیر نیستن، در بزرگسالی دیرتر میتونن وارد یه دنیای شغلی باثبات بشن. و همینطور مثلا کودکان 3 ساله‌ای که ایزی تمپرمنت داشتن و کنترل بیشتری رو ایموشنای خودشون میتونستن داشته باشن، در بزرگسالی هم این حالت رو از خودشون نشون میدن. تمپرمنت به نظر میرسه یه گرایش به این داره که بمونه ثابت، ولی خب ما تغییرات هم میبینیم اصلا از خود نوجوانی به بزرگسال. یه نوجوان تو تمپرمنت های خودش میبینیم موده مثلا کنترل کمتری رو هیجانات خودشون داره، همون چیزی که جلوتر داشتیم بحث میکردیم، مودشون یا خلقشون بالا و پایین میره، ولی در بزرگسالی همون آدم کنترلش بیشتر میشه، یعنی نوسانات خلقیش اصلا کمتر میشه. شما حتی تو تجربه بالینی هم میبینین وقتی خود فرد در سنین بالاتر میاد راجع به مشکلش میگه، بیشتر داره مثلا اشاره دارن در دوران نوجوانیش خیلی بیشتر از این بوده. یعنی به هر حال ما تعدیل ها و تغییراتی رو در تمپرمنت حتما میبینیم از نوجوانی به بزرگسالی. ولی وقتی این تمپرمنت به ویژه تداعی پیدا میکنه با تریت های شخصیتی، خیلی هاش ممکنه همون جوری که هستن باقی بمونن. با تاکید به عنوان یک جنبندی بر این مسئله که وقتی ما راجع به ثبات این ویژگی ها یا اصلا خود این ویژگی ها به عنوان تعریف شخصیت در نظر میگیریم، حتما هم در اون حالت تعاملی نقش عوامل محیطی رو در نظر بگیریم و هم نقش کانتکست ها، یعنی اون بافت محیطی که توش هست. بنابراین اگر جنبندی نهایی بخوام بکنم، به نظر میرسه بین اون تمپرمنت یا مزاج کودکی و شخصیت بزرگسالی یه ارتباط و لینک وجود داره، ولی کاملا میتونه بر اساس اون بافت و محیطی که فرد حالا در بزرگسالی داره عمل میکنه یا این ویژگی ها رو بروز میده، این میزان تغییر بکنه.
بسیار خوب. من برای اینکه اینو بتونم یک کمم به تجربه شخصی مربوط کنم که یعنی برای خودم ملموس بشه، فرض کن من دوران نوجوانی تو خانواده اینا معروف بودم به این که آدم عصبانی هستم، به اصطلاح فیوزم کوتاه بود و خیلی راحت میپرید و حتی بعضی هم به این موضوع پروبال میدادن، حتی فهم میکردن چیز خوبی، میگفتن که این چون سیده اینجوریه. به من بعضی مادر بزرگم یادش بخیر به من گفت تور سیده، که در اصطلاح گیلکی یعنی سید دیوونه، سید خود. تو خیلی خیلی فیوزم کوتاه بود و حتی میگم به اسم سید شاید یه بر اسمی زیادم سعی نمی کردم بنا آموزش بدن که به هر حال تای دودی کنترلش کنم و این شاید برای من موند، یه جوری جزوی از شخصیت من شد که حالا شاید شما دوستان ندونید که منو یاد این میاره که آدم تو محیط‌های مختلف ممکنه رفتارش تغییر کنه. شاید تو جمع خودمون من زیاد آدم عصبانی زیاد نبودم، جز یکی دوباری که یه مرتبه فیوزم باز پرید وسط کلاس یه کاری کردم، ولی تو محیط های دیگه خودش رو نشون میداد و این به این معنی تثبیت شد شاید تو شخصیت من که الان یه جنبه ای که الان خیلی دارم روش کار میکنم که کنترلش کنم. میخوام نتیجه بگیرم از حرف تو که همونی که برش گردونم به سوالی که پرسیده بودم و تو حالا حرفمو تصحیح کن و نظر بده. گفته بودم یه جا پرسیدم و گفتی صبر کن بعدا شاید جوابتو بگیری، که این قضیه رشد هیجانی رو چرا اصلا مطرح میکنیم و حرف این بود که این جزوی همون آزمایش و خطا و آموزش نوجوانه که بر اساس چیزی که محیط بهش یاد میده یا کارهایی که خودش میکنه کم کم هم خودش رو بشناسه و هم اون قسمت دیگه که گفتی بتونه هیجانات دیگران رو بفهمه. همین قسمت آموزش دوره نوجوانیه که اگه خودش و محیط باهاش عاقلانه برخورد کنه میتونه یک جنبه شخصیتی رو در رو تثبیت کنه و به اصطلاح ثبت بشه و هک بشه و از این جهت این خیلی مهمه. آیا درست فهمیدم و این حرفی که در مورد خودم زدم؟ نظر تو چیه بهزاد و فرزان اگه میخواید بگید؟
خب در مورد این که چرا بحث هیجانی اصلا مهمه، این مسئله ریشه در کاربرد هیجان نداره، ریشه در اینکه هیجان یکی از جنبه‌های اساسی فانکشن انسان هستش، حالا چه در نوجوانی چه در بزرگسالی. در نوجوانی اهمیتش باز بیشتر میشه به خاطر اینکه این نوساناتی که توش تجربه میشه مستقیما رو اون بازنمایی رفتاری و تجربه های روانی خود نوجوان منعکس میشه و چیزیه که اصلا به عنوان اون بخشی از بلاکیه که ما بهش در مجموع میگیم اون میکاپ یا شخصیت یک فرد، یک انسان. در مورد این که چقدر چجوری شکل میگیره یا نقش آموزش مثلا چی میتونه در موردش باشه، خب همین تأکیدی که ما کردیم بر نقش عوامل محیطی، این عوامل محیطی میتونه به صورت تجربه های خودجوش باشه، میتونه به صورت جنبه های آموزشی باشه. یعنی نقش آموزش هم میتونه خیلی مهم باشه در هم بالا بردن اون کامپیتنس، ایموشنال کامپیتنسی که در موردش صحبت کردم، یعنی قابلیت هیجانی نوجوان، هم درکش از هیجان خودش، هم از هیجان دیگران و هم کنترلش بر هیجانش. البته لازم نیست آموزش رسمی، به هر حال تجربه های خودجوش نوجوان میتونه این امکان رو بهش بده. ولی چیزی که من حالا خیلی بازش نکردم تو این بحثمون، خانواده هایی که توش تعامل های بهتر هست، تعامل های سالم تر هست، ارتباط های نزدیک تر هست، همه این جنبه ها جنبه مثبت تری تو نوجوان داره. یعنی چیزی که من خیلی واردش نشدم این بود که حالا تو همین تمپرامنت، کسایی که تمپرامنت های دشوار دارن یا نوجوانایی که بالا پایین هیجانی خیلی بیشتر دارن، معمولا در خانواده هایی هستن که ارتباط های بین فردی مشکل داره، کانفلیکت در خانواده زیاده، حالا چه در اعضای خانواده چه مستقیم با نوجوان، تعامل بین اعضای خانواده کمه و اینا خودش شکلی از همون آموزشه. آموزش به معنای این که ما تو کلاس به نوجوان بخوایم آموزش بدیم الزاماً لازم نیست، ولی به هر حال چون به تجربه هم اینا برمیگره، هرچی که تجربه رو غنی‌تر و سیستماتیک‌تر کنه و در دسترس‌تر کنه. و اجازه بده یه چیزی رو بگم که ربط داره به جامعه امروز خودمون، هر چیزی که تجربه نوجوان رو هم کمتر محدود کنه، همون جنبه آموزشی که حالا مثلا ازش یاد میبریم. اگر ما بخوایم حالا چه تو محیط خانواده، چه محیط اجتماعی، چه محیط آکادمیک، تجربه پذیری و امکان کشف و بررسی نوجوان رو محدود کنیم، خب یه مقدار از اون تجربه خودجوشی که کمک میکنه این هیجانات به شکل سالمتری رشد پیدا کنه و اون ایموشنال کامپیتنس یا قابلیت‌های هیجانی بهتر شکل بگیرن، کمتر خواهد شد. و اگر اجازه بدیم، من این چون اشاره مستقیم به خودت کردی، لااقل برداشت خودم بگم. اولا این حرف درست بود که ممکنه همون چیزی که این مرحله آخر اشاره کردیم، چون بافت یا کانتکست خیلی مهمه، تو ممکنه در یه بافت کانتکستی مثلا یه مقدار این رفتار رو داشتی و در محیط دیگه تو مثل مدرسه حالا کمتر مثلا داشتی. ولی من چیزی که خودم به عنوان یک ناظر از تو یادمه، اون چیزی رو که من از تو به عنوان یه تریت تو دوره نوجوانی میتونستم بگم، عصبانیت نبود. اون حالا نمیخوام تعریف تلقی بشه یا هر چیز، اون بالا بودن سطح هوشت و اون ویت یا اون قابلیت هوشمندیت به نظر من چون بالا بود دشوار میکرد گاهی اوقات کنار اومدن با بعضی حرفا و بعضی از مسائل رو.
خب من البته هوشمندیم خیلی بالا بود و هست، واسه این که همین الان به طور با یه کلکی زدم و از تو یه دونه سایکوتراپی مجانی گرفتم، خودت متوجه نشد، مرسی. ولی نه خلاص داری که میگی فرزان جان.
من فقط می‌خواستم اشاره بکنم که اینی که گفتی فیوزت کوتاه بود، البته گاهی وقتا در خودت میبینم باز جسارت نشه که از یه چیزی ناراحت میشی ولی سعی میکنی کنترل بکنی خودتو و کنترل میکنی، نه اینکه سعی میکنی، ولی در صورت دیده میشه. و همون شاید باشه که بهزاد جان گفتش که مثلا یکی از ماهای حرفی میزنیم که احمقانه است و سعی میکنی نگی به همون. ولی میخواستم برگردم، حالا شاید به شوخی یا جدی اشاره بکنم که فرض کن یادم این من انداخت که در گروه های مختلف سگها بعضی ها نگاه میکنن همون تمپرامنت، یعنی تمپرامنت تستینگ خیلی مهمه وقتی میری که سگی مثلا انتخاب بکنی، به خصوص اون اداپشن سنتر ها که میری. و یک گروه های از سگا هستن که اصلا به اصطلاح مثل خودت کمی که گفتی فیوزشون کوتاه است و به خصوص سگای کوچولو، به خصوص سگ سوسیسی که اینا میگن وینر داگ، داکس هاند، خیلی فیوزش کوتاه است. یا سگای مثل چیوابا خیلی فیوزشون کوتاه است، تمپرمنتشون یعنی در عکس العمل با دیگران خیلی بهتر، برعکس بعضی سگا خیلی تمپرمنت ملایمی دارن. یعنی فرض کن از یه نظر دیگه برگردیم، یه مقداری هم خود همون بیولوژی تأثیر داره روی این.
جالب بود، من یادی آزمایش انداختی سالها پیش دورش شنیدم و فکر میکنم تو گفتگاه خودمونم بهش اشارهایی شد، بعضی از شما بهتر از من شاید میدونید، توی شوروی بود، اتحاد جماهیر شوروی، یه شخصی، یک دانشمندی در واقع، واسه این که انتخاب طبیعی رو به اصطلاح آزمایش کنه و اثراتش رو نشون بده، به این بهانه که برای پرورش روباه، برای پوستش، اجازه گرفت از دولت یه گوشه، حتی نزدیک سیبری فکر کنم بود، یک فارمی، یک جایی رو انداخت و برای پرورش روباه، ولی نه، ولی منظور ضمنیش این بود که میومد تو هر نسلی از روباها اونهایی رو که یک مقدار آرومتر بودن، به قول تو تمپرمنت بهتری داشتن، آرومتری داشتن، انتخاب میکرد، اونها رو برای نسل بعد استفاده میکرد برای باز تولید و بقیه رو خب قربانی میکرد، پوستشون رو استفاده میکرد. و هدفش این بود و گویا ثابت کرد، نشون داد که این بعد از چندین نسل اصلا یه گروهی روباه به وجود آورد که مثل سگ وفادار بودن و آروم. و حالا این تو اون مطالعه که من خوندم، حالا باید یکی دیگه در این مورد حرف بزنه، نظر علمی این رو بررسی کنی، ولی انگار قضیه این بود که اون تمپرمنتی که تو میگی فرزان تا یه حدودی ماهوی بود، حتی ژنتیک، که میتونستی انتخاب کنی.
نه درست میگی، این منم میدونم این داستان دقیقا تا همین سیبری بودش و برای به اصطلاح دومستیک کردن روباها، برای البته
اهلی کردن.
اونی که ما میگیم به عنوان دومستیکیشن و تیمنس یه مقداری با هم دیگه فرق داره و آدم باید مواظب باشه. اون روباه رو به این سادگی نمیشه مثل سگ کرد، ولی میتونی به اصطلاح روباه رو به همون انتخاب اون تمپرمنت بهتر، اون خلق و خوی بهتر در نسل‌های متناوی انتخاب بکنی که بتونه با آدم زندگی بکنه. همین. آره، ولی اونی که مثلا برات کار بکنه و اینقدر به توجه داشته باشه و واقعا مزاجش با مزاج آدم میزون باشه، اون سگ هزاران ساله که با آدم ها داره زندگی میکنه.
من یه جا خوندم 36,000 سال، یه جا خوندم 11,000 ساله که سگ دومستیک شده و این همچین تجربه تکاملی تاریخی رو پشت سر خودش داره،
که اونم پشتش درسته، چقدر چندین نسل باید بوده باشه. حرف حساب میزنید، ولی اگر موافقید، اگه صحبت دیگه نیست، با همین صحبت شیرین پرسنالیتی رو ببندیم، بخصوص با این مثالی که من رو با چواوا و اون روباها مقایسه کردیم، به نتایجی رسیدیم. اگر صحبتی نیست خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، خداحافظ.
خداحافظ.
خداحافظ. دوستان، این بود دومین قسمت گفتگوی هفتم در مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی. مثل همیشه در توضیحات این پادکست آدرس زمانی موضوعات مطرح شده و بعضی منابع یا موسیقی های مورد استفاده رو هم میگذاریم اونجا، به علاوه آدرس وبسایت و کانال اینستاگرام فراگفتار. تا ملاقات بعدی در اپیزود بعدی فراگفتار، شما رو به خرد میسپاریم. با هم همسفریم.